وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در این دعا که پیوسته میگیم که وافتح لنا ابواب رحمتک، هم ابواب رحمت جسمانی و مادی و بدنی مقصوده، هم ابواب رحمت نفسانی، هم ابواب مربوط به قلوب و هم فراتر از آن. همه این دعاها در هم یک جمله سخن معصوم یا سخن برگرفته از معصوم این ویژگی رو داره. این که یه قدری در این فراز متوقف شدیم و درباره انعم علینا من فضلک شرح بیشتری و توضیح بیشتری و نکات دیگری رو خدمتتون عرض می‌کنم، به خاطر این هست که مهمترین عامل توقف و رکود بندگان خدا و موندن در حضور نفسانیشون کفران نعمت است، چنان که مهمترین عامل خروج از منازل مقید طبیعت و ورود در مراتب ماوراء طبیعت، بالاتر از طبیعت و قدم نهادن بر حوزه قرب و بساط لطف و رحمت خاص الهی، شکر نعمت است. این خاطر که قدری توضیح بیشتری خدمتتون عرض کردم و میگم، علاوه بر این که در آن چرا که در این مدت مخصوصا در این چند ماه اخیر رخ داد معلوم شد که در شکر نعمت و سپاس نعمت الهی کم و بیش دچار غفلت هستیم همگیمون و آنچنان که باید نعمتهای الهی رو سپاس نمیگیم و نگفتیم و در کفران کردن، البته میل نفسانی به کفران نعمت است، به خاطر اینکه شکر نعمت از مقدمات یا از لوازم یا از نشانه های عبودیت است و نفس به این آسانی عبودیت را نمیپذیرد. اون نفس بزرگ رو، ابلیس رو نگاه کنید، عبودیت رو به این آسانی نمیپذیرد، اگرچه بالاخره خواهد پذیرفت ولی نه به این آسانی. بنابراین کفران نعمت کردن مقتضای نفس ماست و با نفسمون سنخیت و سازگاری داره و نفس هر چه قوی تر باشد کفران نعمت قوتش، یعنی در این جنبه های نفسانی، یعنی در غرایز که اینها از ویژگی های نفس یا از لوازم لاینفک نفس هست، هر چه که نفس از این جهات قوی تر باشه کفران نعمتش یا میلش به کفران نعمت افزون است. بالعکسش هرچه میل به عبودیت داشته باشد میلش به شکر نعمت و اظهار عبودیت بیشتر خواهد بود. اینکه بنده ای برای یک جرعه آب هم چندین بار خدا رو شکر میکنه، بنده دیگری سلام علیکم رحمت الله، بنده دیگری به خاطر ده ها و صد ها و هزاران برابر آن حاضر به سپاس و شکر نیست. فرمیش اینها به این خاطر است که نفس است و تسلیم نشدنش در مقابل بندگی خود ادعای الوهیت دارد، ادعای ربوبیت دارد. به همین خاطر تو این جنبه ها اگر حالا نکاتی رو هم اضافه کنم خدمتتون ایراد نخواهد داشت. خب نکاتی رو خواستم درباره عوامل دوام نعمت خدمتتون عرض کنم که اینها رو حالا فقط نام میبرم، بیشتر از اون نه. یکی از عوامل دوام نعمت شکر خداست. دیگه شکر توضیح نمیدم که چگونه ممکنه، فقط یه دو سه نکته در روایت هست رو خدمتتون خواهم گفت. شکر حداقل شکر لفظی است، این حداقلشه. بعد شکر عملی است، یعنی مصرف کردن نعمت‌های خدای متعال در جای خودش. این به جا مصرف کردن شکر خداست. به جا مصرف کردن یعنی کم مصرف کردن نیست، یعنی زیاد مصرف کردن هم نیست. یه جایی لازم آدم خیلی مصرف کنه، یه جایی باید کم مصرف کنه، یه جایی نباید اصلا مصرف کنه. اگه قرار باشه که نعمت الهی هدر بره، به اندازه یه عدس هم این کفران نعمت هست، کفران عملی است. اگر قرار باشه که نعمت‌های الهی رو به جای خودش خرج کنه، اگر تمام اموالش رو هم به جا خرج کنه، مانعی نداره. این ایام و این روزها که به نوعی متعلق به حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه است و اون حضرت هم به نام کریم خاندان پیامبر، کریم اهل بیت شناخته شده، خب زندگی اون حضرت الگوست برای ما. ولی اینکه ما همه جوانب افعال معصومی رو نمیتونیم تشخیص بدیم، یعنی به این آسانی که ما فکر میکنیم که نگاه کنیم اون حضرات چه کردن تا ما هم همون کار رو انجام بدیم. دیدیم که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که برخی از کارها رو اون خاندان علیه السلام انجام دادن مربوط به اون زمان بود، نه مربوط به این زمان. برخی از کارها رو انجام دادن مربوط به خودشون بود، نه مربوط به ما. برخی از موارد رو به جهات و اسرار و علل انجام دادن که اون جهات و اسرارلا اصلا بر ما خفی و پوشیده است، تا چه رسد به این که برامون وجود داشته باشه یا نه. ولی حداقل به عنوان مثل این که این همه نکات رو به اجمال و اشاره به عنوان نمونه عرض می‌کنم خدمتتون، اینم همینطور. اون حضرت چند بار در زندگی تمام اموالش رو در راه خدا بخشید، این شکر نعمته، داره شکر میکنه. چند بار اموالش رو نصفش رو بخشید و چند بار ثلث اموالش رو. اما دیگه این هزینه های کم که مکرر و مکرر رخ داده، کم که میگم کم نسبی، یعنی نسبت به کل اموال کمه، و الا نه اینکه حالا همون دنبال پول ریزه ها و سکه های سیاه باشن، نه. معمولا انفاق هایی که میکردن انفاق هایی بود که با دینار انجام میشد، انفاق های درهمی اندک بود، هر 10 تا درهم یک دینار بود در اون عصر زمان، هر دیناری هم سه ربع یک مثقال بود، یعنی یک مثقال رو تقسیمش کنین به چهار، سه قسمش میشه یک دینار، یعنی یک مثقال طلا اگر مثلا این عصر زمان نمیدونم چقدر، فرض کنیم 50-60 تومن باشه، اگه 60 تومن باشه یک دینار 45 تومن قیمتشه. حالا کسی که به راحتی 1000 دینار میبخشه، 2000 دینار میبخشه، 3000 دینار میبخشه، یعنی چقدر میبخشه؟ اینا بخشش متعارفه. حالا متعارف هم به معنی نیست که صبح تا غروب ده بار اینجوری میبخشه، ولی این چیزی هست که تو زندگی خاندان پیامبر وجود داره. اینا مصادیق شکر عملی است. از این دو شکر که بگذاریم، که حالا هم اولش خیلی مهمه، اون شکر اول فتح باب میکنه. تا کسی به شکر اول متعبد نباشه، متمسک نباشه، مداوم نباشه، به این شکرهای دوم و سوم نخواهد رسید. برفرض اینکه به شکر دوم برسه، و سوم چهارمش هم نگفتیم، برفرض اینکه به شکر عملی هم که برسه، چون قصد شکر ندارد، نیت و انگیزه شکر نیست، یه کاری انجام داده بسا خوبم باشه، ولی این غیر از سپاس نعمت خداست. اون ریشه رو باید درستش کرد. ریشه برمیگرده به تفکرات آدمی، عقاید آدمی. عقاید در زبان خودش رو نشون میده، بعدش هم در عمل خودش رو نشون میده. علاوه بر این دو شکر، شکر دیگری وجود داره که شکر نفسانی است. کسانی که به درجه فعالیت‌های نفسانی رسیده اند، ما کارهایی رو که انجام میدیم باید معلوم، برای اینکه معلوم بشه که ما نوع کارمون چجور هست، به کارهای نفسانی رسیدیم یا نه، ما اولین کاری که انجام میدیم تصورات ذهنیمون هست. بعد از اینکه تصورات ذهنی رو که انجام دادیم، اینا دیگه ضعیف‌ترین کارامونن. یک درجه بالاتر از اون کارهایی است که در عمل انجام میدیم، یعنی در ذهنمون گفتیم که مثلا یه نفر رو شاد کنیم، بعد در عمل هم یه حرفی میزنیم یه نفر شاد میشه، مشکلش رو حل میکنیم شاد میشه. اون اولی ضعیفترینه، اینم دومی. یه مرتبه سومش کاریست که نفس انجام میده، نه در قالب این دست و پا و چشم و گوش و ابزار و اندام بدنی، بلکه در عالم خودش. باز حالا که جلسه گذشته یک جلسه رو یک اشاره به نیت مؤمن خیر من عمله کردم، یکم حالا اینجا خدمتتون عرض میکنم که نیت مؤمن برتر از عملش هست، مربوط مؤمنی است که به افعال، به انجام افعال نفسانی رسیده است. کسی که از حوزه این اعمال مانند اون اعمال اندامی و جوارحی گذشته، اگر کسی به مرتبه جوانه رسیده باشد، بگیم که اولا خدمت که جوارحی، جوارح عمل، این همینی است که کما بیش میدونیم، خم شدن، راست شدن، نماز خوندن، روزه گرفتن و مانند اینها، اینا رو بهش میگن که یا انفاق کردن، فعالیت کردن، حرف خوب زدن، سخن خوب شنیدن، اینا کارهای جوارحه. اما اگر کاری دیگری مربوط جوارح بود، وش شد علل عظیمت جوانهی، کاری جوانه مربوط به اینا نیست، مربوط عزائم است. حالا عزائم دو تا معنا حداقل اینجا خدمتتون عرض کنم. یک معنای آن مربوط به همین اراده ها، تصمیم ها، عزم، جزم، عهد، پیمان، نذر، دیگه مشابه اینها رو دیگه چی داریم که کسی تصمیم میگیره رو حرفش میسته، قول میده رو قولش میسته، وعده میده رو وعدش میسته. اینجور نیست که یه کاری رو قول میده بعد میگه متاسفانه نشد، متاسفانه حالا نشدم، نه متاسفانه نرسیدم، یه نفر اومد کارم داشت، یه جای خرج داشت، ماشین پیدا نشد و مانند اونها، این کافی نیست. کسی که قول میده، قرار میگذاره، فرض بر اینه که اون قول اولیش میثاق الهیست، وعده الهیست، نه اینکه همینجوری روی هوا و هوس یه چیزی میگه بعد توش میمونه، نه، اول که میخواد بگه اون قسمت اول رو تصور کرده، تصدیق کرده، کار رو کار الهی تشخیص داده، کار مطلوب و مشروع و مناسب تشخیص داده، حالا میخواد که قول بده که حتما انجام بده. حالا که میخواد قول بده، اگر رو این کارها استادگی کرد، عزم و جزم و تصمیمش نشکست، بهش میگن که این کار عظیمت انجام میده، کارهای عظیم یا عزائم با زه هست نه با تاوا، عزائم انجام داره، یعنی کاری سخت رو بهش میگن که عظیمت. این یه چیز، یکی دیگه نه، اصلا این عمل کردن به قول و قرار و مانند اینها نیست عظیمت، بلکه عبارت از کارهایی که ویژه نفس است در مرتبه ملکوت. یه چیز دیگر رو در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، شاید که خاطرتون مونده باشه، اونجا وقتی ذکر رو که میگفتیم، گفتیم ذکر زبانی داریم، ذکر عملی و رفتاری داریم، یه ذکر نفسانی هم داریم. ذکر نفسانی به مرتبه است که ممکنه کسی زبانش مشغول به یاد خدا نیست، دست و پا و چشم و گوشش مشغول به ذکر خدا نیست، چون اینا هم وقتی که مثلا ما داریم حرف حسابی رو یا معارف الهی رو یا دعایی رو قرآنی داریم میشنویم، این ذکر خداست. وقتی که داریم مثلا به چهره مؤمنی داریم نگاه میکنیم، یا به چهره پدر مادر داریم نگاه میکنیم، یا به خانه کعبه نگاه میکنیم، یا به آیات قرآن داریم نگاه میکنیم، تماشا میکنیم، این ذکر چشممون هست. وقتی که با دستمون داریم چیزی مینویسیم، داریم یه کاری انجام میدیم، داریم یه پیچه رو محکمش میکنیم، با فهم و درک و معرفت داریم یه پیچه شلش میکنیم، بالاخره یه کاری با دستمون انجام میدیم، این ذکر دستمون هست. وقتی که با پامون داریم در مسیر یه کار خیری قدم میزنیم، داریم زیارت میریم، داریم به کتابخونه میریم، داریم به برای قضای حاجت یک مؤمنی داریم، این قضای خب این کار بدنمون و کار پامون هست، این یه درجه، این ذکر یه درجه بالاتر هم داره، ذکری که ویژه نفسمون باشه. حالا اگر کسی به مرتبه افعال نفسانی رسید باشه، این باز فروتر از افعال قلوبه. افعال قلوب رو اگر خواستید نگاه کنید، اون افعال قلوب غیر از این افعال قلوبی است که در ادبیات و نحو گفته میشه. افعال قلوب رو اگر خواستید نگاه کنید، به این کتاب قوت القلوب مکی نگاه کنید، این نکات خوبی رو داره. البته میدونید که این کتاب زمین این کتاب خیلی خوبی است، ولی برای همگان کتاب خوب نیست، برای همگان کتاب سودمند نیست. بسیاری احتمال این که با خوندن این کتاب دچار لغزش های فکری و ذهنی بسیار عمیق و همه جانبه بشن که به این آسانی از عهده اصلاحش برنیان خیلی زیاد هست. کتاب بسیار عمیق و کتاب دقیق است، یا حداقل نکات عمیق و دقیق بسیار داره. این برخی از کارهایی رو که مربوط به افعال قلوب هست گفته. خب کسی اهل افعال قلوب باشه شکر قلبی هم داره، بالاتر از این هم وجود داره. منتها می‌بینید که ما همینطور در افعال نفسانی که می‌خوایم چیزی بیان کنیم هی این ور می‌ریم اون ور می‌ریم، آخر چیزی پیدا نمی‌کنیم. میگه افعال نفسانی به خاطر اینکه ابتدا باید در حوزه نفس وارد بشیم. وقتی در حوزه نفس که وارد شدیم کارهای نفسانی که انجام دادیم، حالا میشه که این نمونه‌های کارهای نفسانی رو برای کسی که مخاطبی که او هم در حوزه کارهای نفسانی قدمی برداشته میشه بیان کرد. و الا اگه قرار باشه یه نفر دیده و شنیده و میدونه، طرف مقابل هیچ نمیدونه، میشه درباره چی بگه. اون نکته رو که قبلا خدمتتون عرض کرده که ما هر یک از این ادراکات حسیمون رو برای کسانی میتونیم تعریف کنیم که او هم ادراکات مشابه رو داشته باشه. و الا اگه مشابه ادراک مشابه رو نداشته باشه، کسی که در عمرش هیچ وقت تصویر رو ندیده، هیچ وقت صورتی رو ندیده، هیچ وقت عکسی رو ندیده، هیچ در عمرش ندیده، حالا ما میخوایم براش تعریف کنیم بگیم عکس میبینی چشماش اینجوره، گوشاش اینجوره، ابروهاش اینجوره، مثلا سر و صورت اینجوره، این اصلا قابل انتقال نیست. بنابراین ما همیشه در حوزه مشترکات میتونیم که حرفی برای گفتن داشته باشیم و سخنی برای اعلام کردن. پس اگر کسی از این حوزه افعال بدنی جواره عبور کنه به جوانه که برسد، اونجا حوزه نفس هست، بالاترش حوزه قلب هست، بالاترش حوزه روح هست، بالاتر هم که مراتب دیگر دارد که دیگه هیچی برای گفتن نیست. در همون حوزه روح هم که جای دیگری خدمتتون عرض کرده بودم، چون تعینات اونجا شکسته میشه هیچی برای گفتن نیست، میمونه همین دوتا نفس و قلب. پس شکرم همین جور هست، مهمتر از شکر زبانی شکر عملی، مهمتر از شکر عملی شکر نفسانی، مهمتر از شکر نفسانی شکر قلبی، بالاترش هم چیزی برای گفتن وجود نداره. ضمن این که اینا اهم و مهمه، هرچی میریم جلوتر مهمتر میشه. به قلب که میرسیم مهمتره، یه درجه پایینتر مثلا نفسی کم کمتره، ولی فتح بابش از طریق ذکر زبان انجام میشود. این زبان باید به جنبد، شاید جنبیدن این زبان سبب بشود متأثر بشویم، دست و پای من هم تکانی بخورد، اینها باید تکان بخورند، شاید به مرتبه برسند که اگر اینها هم ساکت باشند، اگر اینها هم نجنبند، اگر اینجا هم اینها هم آرام و راحت و خوابیده باشند، اون کار خودش رو انجام بده. جاهای دیگری به مناسبتی خدمتتون عرض کردم که اگر قرار باشه که ما به وسیله همین ذکرای به زبان میگیم یه قدم پیش بگذاریم، یا به با ذکرایی که با جوارحمون میگیم پیش بگذاریم، با توجه اینکه اینا محدودن، ذکر زبانی من محدوده، ذکر بگیم بعد از مدتی میبینیم که زبونتون خسته شده، زبونتون انگار حالت سایش و سایدگی داره پیدا میکنید، دهانتون خشکیده و فکتون هم خسته شده. این در ذکر عملی هم همین گونه است. بالاخره آدم میخواد ذکر عملی هم بگه، دست خسته میشه، پا خسته میشه، چشم و گوش خسته میشه، اینا همه در یه زمان معینی احتیاج به استراحت دارن. اگر زیاده روی هم در این ذکر را بشین، میبینید که اینا استنکاف میکنن، مخالفت میکنن، متنفر میشن. باید ذکر رو مرتبه رسون که زمانش بیشتره. ذکر نفسانی 24 ساعته است، یعنی وقتی که نفس به جایی رسید که دیگه میتونه ذکر بگه، اونم بعد از اون مراتب سگانی و چارگانی که گفته شده یه جای دیگه به خدمتتون اشاره کردم، اگر نفس که ذکر بگه، در حالی که ما داریم کار میکنیم اون ذکر خودشو داره میگه، در حالی که نشستیم داره ذکر میگه، در حالی که خوابیدیم داره ذکر میگه، در حالی که با کسی داریم دعوا میکنیم اون ذکر خودشو میگه، در حالی که داریم صلح و آشتی میکنیم، هر کاری که انجام میدیم اصلا ما کار نداره، او مستقل شده. در قدم های اولی باید یکی او رو کمکش کنه، امدادش کنه، تمدیدش کنه، تقویتش کنه، ولی وقتی تقویت شد دیگه کار خودش انجام میده. مثل این میمونه که ما تا زمانی که نفسمون روحمون ضعیف است، این بدن باید باشه تا او بجنبه. این نفس ما یا روح ما اگر بخواد نماز بخونه، حتما باید یه بدنی همراهی کنه باش. اگر بخواد که از اینجا بره مثلا کلاس بعدی، دو تا پا باید کمکش کنه. اما بعد از مرگ چه کار میکنه؟ با همین زمان اینجوری نه، بعد از مرگ دیگه احتیاج به این بدن نداره. بدون پا همه عالم رو زیر پا گذاشته، بدون زبان همه گفتنی های عالم رو به یک لحظه میتونه بگه، چنان که در یک لحظه میتونه بشنوه، در یک لحظه میتونه ببینه. همچنان که بعد از مرگ نفس و روح انسان احتیاج به بدن نداره، اگر کسی به مرتبه افعال نفس یا افعال نفوس رسیده باشه، اینم چندان احتیاجی به این چیزها رو نداره. بنابراین پیوسته به هوش داره ذکر میگه، بیهوش داره ذکر میگه، طهارت ظاهری رو داره داره ذکر میگه، طهارت ظاهری رو نداره داره ذکر میگه. تمام این موارد یکی از مصادیق از نکات خدمت رو از خودم اینه که در شکر هم باید به شکر نفسانی برسیم. حالا اگر در اوائل عمرمون نرسیم، در اواسط برسیم، اواسط نرسیم، اواهیه جایی بالاخره باید برسیم و الا کمالات بسیاری را حتما از دست خواهیم داد یا اصلا به دست نیاوردیم و نیاز به استکمال و تکمیل در عوالم بعدی داریم. در عوالم بعدی اگر چه ظاهرش اینه که شفاعت میکنن، ولی اول پوست کلی آدم میکنن بعد شفاعت میکنن. شفاعت کردن که اینجور نیست که بگه خیلی خوب بخشیدمتون. شفاعت امر اعتباری نیست، امر عینی و حقیقی است. اگر امر اعتباری باشه مثل بخشش های دنیا، عقاب کردن های دنیا، اعتراض کردن های دنیا، اینا همه اعتباری است. یعنی چی؟ یعنی یه قاضی می‌نویسه که زندانش کنید. خب یه نفر میره اینو میبرن زندانش میکنن، گفته مثلا 5 سالم نگاش دارین. بعد یه نفر میره بهش میگه حالا خوب نیست، خوش نیست، این اشکال نبوده، این اشکال بوده، این چنین بوده، این چنان بوده. یک کلمه دیگه میشه ببخشیدش، تموم شده رفت. با یک جمله زندانش کنید، زندانش کردن. با یک جمله دیگه آزادش کنید، آزادش کردن. اما کارهای تکوینی که اینجوری نیست که، اینجوری نیست که ما به یه درختی بگیم میوه بده، بگه چاش میوه میدم چون شما فرمودین. یه لحظه هم بشیم میوه نده، این بشیم پاشو. در ظاهر شریعت هست، در باطن شریعت همان اندازه که رسیدن به کمالات ظاهر شریعت زحمت میخواد، کار میخواد، فعالیت میخواد، تلاش میخواد، سعی فراوان میخواد. چون کمالات مربوط به باطن نفس، باطن روح، باطن شریعت هزاران و هزاران و میلیون ها میلیون ها بار قوی تر است از اون کمالاتی رو که از ظاهر شریعت میتوان به دست آورد، سختی و گرفتاریش هم خیلی بیشتر هست. اینجا به چه راحتی اگر کسی همین اندازه که پشیمان شدیم چه کاری بود ما کردیم؟ دیگه هم چی کاری نمی کنیم؟ میگه اصلا باری کلوشی بچه حسابی، بچه آدم توبت پذیرفته شد، انگار هیچ کاری انجام ندادی. تا بروی دوباره خطای کنی باز دوباره پشیمان میشی. این به همین راحتی یه نفس عمیق میخواد، یه آه کشیدن میخواد، یک لحظه توجه میخواد، یک لحظه تنبه میخواد، یک اظهار ذکر زبانی و اظهار توبه زبانی میخواد. حالا با شرایطی که خیلی هم نباید در توبه سخت گرفت، اون نکاتی رو که در توبه فرمودن که پوستت باید بیفته، چربیات باید آب بشه، گوشتات باید هضم بشه، از منبر دوباره گوشت جنی، اونا مربوط به درجات عالی توبه است نه اصل توبه. کسی که همین توبه های معمولی رو داشته باشه یه بار محکم رو زانوش بزنه بگین چه کاری بود ما همین چی رو خراب کردیم که همین اندازه رو بگه، بعد هم بگه دوباره هم چی کاری نمی‌کنم، قبول نداری نگاه کنید دوباره این کار انجام میدم یا نه. البته هر موقع دوباره انجام شد میگه خب حالا من که گفتم که این دیگه آخرین باره، آخرین بار میتونی چند بار باشه؟ به اندازه لطف و رحمت و فضل الهی. فضل الهی چند باره؟ بخشش الهی چند باره؟ در دنیا اصلا معطلی نداره، اما در آخره همینی که آدمی که اینجا اگه یک کلمه باشه حالا الله اله الا الله قبوله، وقتش نگفته، حالا میخواد به وسیله افعال باطنی حلش کنه، میخواد با شفاعت میخواد حلش کنه. تا گفت که آمن تو رب موسی و هارون، بهش که الان حالا وقت گفتنه، قبلش چه کار بکردی؟ این میتونه مثلا بگه خدایا برای تو که فرق نداره که، الان و امروز و دیروز برای تو که فرق نداشته، مهمم توی، حالا برای من فرق داری یا نه. دیروز میگفت اشهد ان لا اله الا الله، همینو گفته بودم، الان میگم اشهد ان لا اله الا الله، این که الانم که همینه که، خیلی فرق داره. دیروز کار رو با اندامها، ابزارها، وسایل حسی خودت انجام میدادی، این عالم طبیعت کمالاتش کمه، محدوده، کارش هم کم زحمته. اما عالم دیگر اینجوری نیست، اون ملائکه اماله الهی کارش اینه که این کارهایی که ما با مثلا به خودمون توجه کنیم، متنبه بشیم، عصبانی بشیم، اوقاتمون تلخ بشه، رنج بکشیم، گریه کنیم، زاری کنیم، همه اینها رو، اونجا که دیگه گریه وجود نداره، اونجا که زاری وجود نداره، اونجا که پشیمانی وجود نداره، که پشیمانی اونجا پشیمانی حقیقی نیست، پشیمانی ظاهری است. با ترجمه این که پشیمون اونجا ظاهری است، یعنی اونجا میگم خدا این چه کاری بود کردیم، میگه برای اینجا چون وقتی ما از این عالم که رفتیم شهوت رو از اون میگیرن، غضب رو میگیرن، شیطنت رو میگیرن، همه این اعما اعوان و انصار قوای نفسانی رو از ما میگیرن، وقتی اونجا گرفتیم میگه این چه کاری بود که ما مال مردم رو خوردیم. میگه بردگرن دنیا تا این قوار داشته باشی، بعد میگه که نه حالا این یه بار رو که خوردیم یه بار دیگه بخوریم بعد دور میکنیم. این کارهایی که ما از همین دنیا رفتیم پشیمان میشیم، این پشیمانی نیست، مثل پشیمان شدن در سنین بالاست، مثل برخی از کارهایی که البته بعضی ها همون وقت هم پشیمان نمیشن، مثلا جوان بودیم چیزی گفتن اوقاتمون تلخ شده، دستمون زور داشته، یکی زدیم مثلا پس گردن کسی رو، سر پیری میگه این چه کاری بود که میریم از جوان پاشیم نمیتونیم، دو نفرم هم زیر بغلمون رو بگیرن، میگیم این چه کاری بود بود که ما در جوانی فلان کسو زدیم که پس گردنش، میگه این حرفو حالا دیگه نگو، حالا نمیتونی بزنی، توانایی جنبیدن از جای خودت نداری، بنابراین نه این کارا رو میتونی انجام بدی نه لذتش رو میبری، و نه نفس میتونه امر و نهی بهت کنه، نفس چیزی امر و نهی میکنه توانایی رو داری. یه بار دیگه بردگونم جوان میشیم این دعوا میکنی دعوانی میکنی، پس تو عالم دیگر اگر پشیمانم میشیم فایده نداره. یکی باید این تلخی کار رو به کاممون بنشونه، کار راحتی نیست. قبلا خدمتتون عرض کردم که فقط به خاطرتون بیارم که بچه‌ای که دوای تلخ رو خودش بخوره یا اینکه نه مادری اول رو بین تو پای خودش محکم نگهش داره، فشار اینجا بهش بده، دستش هم محکم بگیره زیر بغلش نگه داره، فکش هم بگیره فشار بده دهنش رو باز کنه، بعد قاشق کنه تو دهنش، کدام یکی راحت تره؟ در عالم دیگر ملائکه اماله همه تلخی‌هایی که ما در دنیا میتونستیم به کام خودمون بنشانیم، این رو بر ما خواهند آورد، به ما عرضه خواهند کرد و در جان دلمون خواهند نشان، بنابراین عوارض گناهان رو از ما خواهند زدود، منتها سختیش خیلی بیشتره. و اینکه شفاعت رو گذاشتن برای آخرت، برای همینه که شفاعت احتیاج به این داره که چندین چند بار این آدم رو شستشوش بدن، چندین چند بار این آدم رو بپزوننش، حسابی پخته میشه، حسابی سوخته که شد حالا وقتشه که شفاعتش کنه. نگی این کلا اون موقع که احتیاج به شفاعت نداریم که، نه همون موقع هم احتیاج به شفاعت داریم. بعد از این که یه ماشین رو درستش کردن، کلی زحمت کشیدن براش لاستیک آوردن، کلی زحمت کشیدن در دیوار سقف نمیدونم ابزار و وسایلش جور کردن، بگیم ما که این همه زحمت کشیدیم جورش کردیم، تو هیچ می‌خوام چیکار کنیم؟ برق می‌خوام چیکار کنم؟ نه الان همه چی می‌خوام. بعد از این که همه اینا جور شد تازه بنزینش هم می‌خوام. یکی از اینا نباشه، منتها یکی به شفاعت اون قسمت رئیسی و اصلیش رو فراهم میکنن. به هر حال همه حرفا اینه که اولا شکر زبانی داشته باشیم، ثانیا شکر رفتاری و شکر عمل و شکر جوارح داشته باشیم، و سعی کنیم که بالاخره در یه بخشی از عمرمون به شکر جوانه و شکر نفس هم دست پیدا کنیم. منتها همونطور خدمتتون عرض کردم کلید فتح همه ابواب شکر شکر زبانی است. این زبان رو کوچک ندونید. اگر این نمونه های از روایت خیلی کوتاه یه تیکش رو فقط میخونم، میگه که مضمونش رو دیگه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمود که هرگاه یه نعمتی خدا بهتون داد، چه بزرگ باشد چه کوچک باشد، هر جور که شد، فقط همینقدر که بتونستید بگین که الحمدلله، میگه شکرش رو ادا کرده. شکرش رو ادا کرده، این شکر زبانش رو ادا کرده، نه اینکه اگر خدا مال بهمون داد میگیم الحمدلله، بگذاریم به حسابمون دیگه دست نخوره، خودمون میدونیم میخوایم چه کارش کنیم. اگه فقیر اومد بگیم ما دیگه الحمدلله شو قبلا گفته بودیم، نه، این شکر زبانش رو گفته. چنان که در برخی از تعبیرها در مورد توحید داریم که هر کس قال لا اله الا الله، همین لا اله الا الله رو بگه تمام گناهان گذشتش هر بخیل میشود، بعد هم اگر گناهی کرد باز لا اله الا الله بگه. این قالب یعنی همین نیست که زبان بگه، و الا اینکه مردم میبینی که دعوا کی میکنن میگن لا اله الا الله، آشتی کی میکنن میگن لا اله الا الله، یه چیزی میخوان تهمت بزنن میگن لا اله الا الله، میخوان غیبت کنن اول لا اله الا الله شو میگن، که میخوان جوک بگن لا اله الا الله شو میگن، مثل این تعبیرهای دیگری که مشابهش در اومده. حالا باز خوبه که مخففش کردم بهتره، مثل والله ای والله ای تلا، اینا جزء تعبیرهایی است که همه خلق میگن و بی خودم میگن، حالا منتها چون مخففش کردن میگن ایول، حالا این باز بهتره. حتما مقصودشون این ایوالله نیست که ایوالله باشه، که مختصر و مخففش و مفصلش هر دو یک اثر و یک نتیجه، اینا اثر داره بر نفس ما. کلماتی رو که در مورد اسما چطور خدمتتون عرض کردم، در اینقدر که یه نفر ده بار صد بار هزار بار میگه مرتضا مرتضا مرتضا، این اثر بر نفس من میگذاره. همین اسم، همین لفظ، میگه ما بقیه آثاری که بر خودمون میفزیم غیر از لفظ توبه میکنیم، چیکار میکنیم؟ چند تا لفظ میاریم دیگه. یا اگر علم رو میخونیم، اگر علم رو میبینیم، مگر همین الفاظ و حروف و کلمات بیشتر اینا تأثیر داره. بنابراین در این الفاظی که حالا گاهی تکی کلام افراد شده اینا رو دقت کنیم. برخی از کلمات خوب نیست به زبان آوردن. خوب نیست نه اینکه حرام باشه، نه اینکه مکروه باشه، خوب نیست یعنی اینکه این به طور مکرر گفته میشه، نام خدا رو در بازی به کار بردن است، در سخره به کار بردن است، بدون عظمت به کار بردن است. اولا اسم خدا به اون عظمتش رو که بر همه اسماء دیگر برتر هست. اینجوری گوش دومش رو بزنیم که کنارش اینور اونور رو اینجوریش کنیم که در جوک بگیم و بعد هم مانند اون، این که خب اصلا خوب نیست. و همینطور اسماء انبیا و اولیا و مانند اینها رو، اینا رو باید به نهایت احترام بریم. اونم صاحب ما هستن دیگه. آقا کدام ملک و مملوک که در روی صاحبش اینجوری صحبت کنه، اینجوری حرف بزنه؟ نام مولا شما خود به زبان بیاره، همینقدر که مولای ما به ما اجازه داده که نامش رو بر این زبان کج و موجمون بیاریم، این نعمتی است که اگر در تمام عمرمون از ازل تا به ابد شکر کنیم، شکرش رو به جا نیاوردیم. ما هم چه شایستگی نداریم که نام پیامبر رو به زبان بیاریم، نام امیر مؤمنان رو، نام حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیه اجمعین رو، تا چه رسد به نام خدا. مراتب فروتر رو هم حق نداریم و ما استحقاقش رو نداریم. اسمایی رو که خاص خاندان پیامبر نیست، از اسماء انبیاء دیگر بمانند اون یا غیر از انبیاء گرفته شده. نام جعفر رو به زبان بیاریم به عنوان نام امام صادق صلوات الله و سلام علیه، نام موسی رو به زبان بیاریم به عنوان نام حضرت کاظم صلوات الله و سلام علیه، ما هم چه استحقاقی نداریم. ما باید این حرفای معمولی خود بنویسیم. این افتخار رو ما دادن که اسم رو به زبان بیاریم. حالا که میتونیم به زبان بیاریم، اینم خدمتتون اضافه کنم که نام بچه‌هاتون رو نام بسیط بگذارید، برخلاف اون چرا که حالا برخی هم سفارش میکردن اون گذشته که اسم ترکیبی میذاشتن، میگفتن خب حالا ما میخوایم 5 تا بچه بیاریم، 5 تا دوتا اسمای ترکیبی بذاریم، یکی محمد حسین بگذاریم، یکی حسن علی بگذاریم، یکی جعفر صادق بگذاریم و بالاخره همه 4 تا اسم رو جمع کرده باشیم. همچی ضرورت نداریم، تا یک که درست داریم زبانم بیاریم کفایت میکنیم. اولا اسما رو ترکیبی نگذاریم که حالا مردم وقتی دیگه محمد علی رو یه بار میگن محمد علی، دفعه دیگه مندلی، دفعه سوم مندلی، این دو آخر اینجوری دیگه، اینجوری میشه دیگه. و همینطور بقیه اسما سعی کنیم که اسما بسیط باشه. دوم اینکه اسمایی رو انتخاب کنیم که کمتر شکسته میشه. اگر چه برخی از اسما مثلا اگه مرددیم بین اینکه اسم احمد بگذاریم محمد بگذاریم، اسم احمد رو انتخاب کنید. اگر چه هر دو اسم پسندیده است، اگرچه هر دو نام پیامبر هست بالاتر از اون وجود نداره، ولی بالاخره این اسم محمد رو آرام آرام محمد هم گفته میشه، ولی محمد نیست، اون محمد است، ولی درست هم گفت، ولی احمد نمیشه اشکالش کرد، اسم علی روش کرد نیست که نمیشه، حسن رو نمیشه کاری کرد، حسین رو نمیشه کاری کرد، جواد رو نمیشه، هادی رو، مهدی، حالا مهدی رو هم باز بعضیا دیگه میگن دیگه، مهدی میگن، مهدی میگن، قمیا میگن مهدی، و بعضی جا دیگه هم مهدی میگن بعضی جا. خب بالاخره اسم رو اینا تأثیر داره، ولی یه بار گفتن دو بار پنج بار گفتنش ایراد نداره. همچنین از اسم خانم ها، تا اسم خانم ها اسم ترکیبی ندارن، اسم آقایونی بیشتر ترکیبی میزنه. علتش هم اینه که در میان خاندان پیامبر 13 تا اسم آغاز یکی اسم خانومه، اینه که همین یکیه دیگه، به نوبت همه برمیدارن به همه میرسه، ولی اونه میخوان تمومش کنن. بله اگر خواستین که اسم می‌خواستین اسم خاندان پیامبر داشته باشین، دو تا نام براش بگذارین، یکی تو شناسنامه بگذارین کم صداش کنین، در این صورت خوبه. مثلا تو شناسنامه بگذارین حسین، صداش کنین حسن، ایراد نداره. اونجا بگین حسین، یه جای دیگه یه اسم دیگری براش بگذارین، تا هم اسماء زیادی رو پیوسته گفته باشید و اسماء خاندان پیامبر رو گفته باشید و در این حال شکسته هم نشه. که به هر حال این برخی از این کلماتی رو کاله تکیه زبان، حالا من این یکیش رو فقط شنیدم که تو این فیلم زیاد میگفتن، من یکیش نه بقیه‌ش رو نمیدونم، شاید من بازم اسماء شکسته وجود داره دیگه، وجود نداره. اسماء الهی رو شکسته گفتن اصلا خوب نیست. به هر حال این روایتی که خدمتتون عرض کردم، اینا مثل روایتی است که در مورد توحید گفته میشه. در مورد توحید چطور با لا اله الا الله همه چی درست نمیشه، ولی اون بخش زبانی درست میشه. این ذکر هم همین طور هست. در روایت دیگری فرمود که هر موقع خدای متعال نعمتی بهتون عطا کرد، اگه بتونید به دلتون بشناسید، من انعم الله، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که بر حسن نقل فرمود من انعم، قال من انعم الله علیه به نعمتن، هر که خدای نعمتی بهش داد فعرفه ها، شناختش، منتها با چی شناخت؟ فعرفه ها به قلبه، با دلش شناخت. میدونید که دل جای عبودیت، جای بندگی، جای خضوع، جای متواضع شدن، جای افتادن، جای غرور رو کنار گذاشتن، جایی است که یک لحظه آدم اطمینان نداره که آیا بر این حالش باقی میمونه یا نه. ما به بدن خودمون نگاه کنیم، میگیم این بدنی که ما داریم به نظر میسته یک سال دیگه حالمون خوب خواهد بود، یک سال نه شش ماه دیگه، شش ماه نه یه ماه دیگه، حداقل تو غروب وضعمون خوب خواهد بود، حتما تو غروب دیگه سرمون منفجر نخواهد شد. میشه حد زد، پیش بینی کرد حدودا، ولی اینکه ممکنه از میان 10 تا 20 تا 100 تا پیش بینی هم یکیش هم نادرست در بیاره. همین لحظه گفتیم ما یه ماه دیگه خوبیم، لحظه بعد افتادیم و هیچی ازمون باقی نمون، ولی اغلب قابل پیش بینی. ولی در حوزه قلب نه، در حوزه قلب برای یک ثانیه، یک دهم ثانیه، یک ثانیه ثانیه هیچ کس نمیتونه بگه که من الان که ایمان دارم در ثانیه بعد هم ایمان خواهم داشت، نمیتوان گفت، چون حوزه قلب است، قلب پیوسته در حال تغییر و تحول و تقلبه، اونم دست خداست. بنابراین حوزه عبودیته، جایز کردیم خدایا اگه تو بخوای ما ثانیه بعد که نه قرن بعدی هم مؤمن خواهیم بود، اما اگه تو نخوای اصلا نمیشه در باید چیزی گفت. ما فعلا مؤمنیم، ساعت بعد ضعیفتر خواهیم بود، ساعت بعد نمیخواد که، دو ثانیه میشه چپ راست میشه، مؤمن تبدیل به کافر بشه، کافر تبدیل به مستکبر بشه. بنابراین اگه کسی با دل شناخت، یعنی در حوزه‌ای که بندگی وجود داره، یعنی وقتی نعمت خدا رو که یافت، در مقابل نعمت خدا حقارت خودش رو بپوشه، اعلام کنه، حقارت خودش رو بشناسه، حقارت خودش رو اظهار کنه، بگه خدایا همین حبه قندی من دادی، اینو میتونی بیا اسبی بدی، میتونستی بیا اسبی بدی بخور، اتفاقا این سربالایی بگیره به بالا. اینجوری هم نیست که حالا ما میخوریم حتما بلند میگیم الحمدلله، اون نمیگه، نه اون هم میگه، من تو مالیمون نمیشه. این چیزی رو که الان نصیب و روزی ما کردی، میتونستی به کلاغا بدی، اونا رو گذاشتی کنار، من رو جلو انداختی، میتونستی به چرندگان بدی، درندگان بدی، خزندگان بدی. خب حالا که منو مقدم داشتی، من نباید همانند چرندگان بخورم آخرش اینه که با سراستین دهنمو تمیز کنم، نباید همانند خزندگان باشم، نباید همانند پرندگان باشم، من باید همانند اون کسی باشم که تو رو بر همه خلق مقدم داشتی. مقدم داشته نداشته، اگر مقدم نداشته بود بهترین خلقش رو به عنوان نامرسون، به عنوان سفیر، به عنوان پیام‌آور برای ما نمی‌فرستاد که. برای اسبا چند تا پیامبر فرستاده، برای کلاغا، برای کفترا، برای گنجشکا، برای بلبل چند تا فرستاده، هیچی، شایستگی نداشتن، اما برای ما فرستاده، این نشون دهنده. بنابراین باید که شناخت ما نسبت به اینها، اگر کسی نعمت رو به قلب شناخت، ادا شکرها شکرش انجام داده. یه نمونه تفصیلی بیشتر که این مال ما هست، مال بنده و شما، این بخشه، نه اینکه حالا گفتیم الحمدلله کار خوبی کردی دست درد نکنه، اینا رو همه میگن، مؤمن و مسلمان و کافر و یهودی و غیر همه اینا میگن. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه اینو دقت کنید، نقل شده از که حضرت فرمود که اذا ذکر احدکم نعمت الله، نه اینکه هر موقع خدا بهتون نعمت داد، هر موقع یکی از نعمت خدا بیاد آوردی، بله فعلا وضع زندگی خوب نیست، ولی پارسال یه روز خیلی خوش گذشته بود، نعمت خوبی خدا بهمون داد، حالا نعمت غذای خوبی خورده بودیم، نوشابه خوبی خورده بودیم، یا نه عالم خوبی دیده بودیم، یه جمله خوبی شنیده بودیم، یه کتاب خوبی دستمون رسیده بود، یه مؤمن خوبی رو، یه صالح خوبی رو دیده بودیم، هر جا نعمتی از نعمت‌های خدا به خاطرمون آورد، نه بیشتر از اینه. اینایی که گفتیم این بود که یه وقتی ما نعمت رو همین الان بهمون داده، میگه این نه، اون نعمتی پارسال بهت داده بود، پیراسال بهت داده بود، 20 سال پیش بهت داده بود، پدر مادر خوبی بهت داده بود، دوتا مؤمن رو در اختیارت قرار داده، مگه کی بودی که دوتا مؤمن رو به عنوان خدمتکار در اختیارت قرار داده؟ این همه عالم رو در اختیارت قرار داده، مگه کی بودی استحقاق داشتی؟ این همه انبیا رو برات فرستاده، این همه اولیا رو فرستاده، هیچ کدوم استحقاق نداشتی؟ نه، میگه اینا رو رها کن. حتی وقتی که یکی از نعمتهایی که خدا به تو نداده به یکی دیگه داده، اونو بیاد میاری، یادت میاد از این که وحی بر پیامبر نازل شد، یادت میاد از این که توجه ویژه خدای متعال در سوره انسان یا سوره هل اتی به خاندان پیامبر شد، میگه وقتی نعمتهای خدا رو یاد میاری، نعمتهایی که خدا به تو داده است یا نه به همسایه داده است، به غریبه ها داده است، به دیگران داده است، کتاب تاریخ میخونی میبینی که عجب یه جمعی، یه ملتی، یه قومی، یه آدمی، هر کس خود باشه، میبینیم که لطف خدا شامل حال شده، چه نجات پیدا کرد، چه مملکتش رو حفظ کرد، چه نام خدا پیامبر رو حفظ کرد، چه تفکر و مکتب اهل بیت پیامبر رو حفظ کرد. وقتی که یادت میاد حتی نعمت رو، میگه چیکار کن؟ فلیضا خده علی التراب، صورتت رو زمین بگذار، نه چون خوب خوردیم، نه چون پارسال خوب خورده بودیم، نه چون دیگران پارسال خوب خورده بودن به خاطر اونها، این شکر شیعه است. خب میگه صورت تو بگذار رو خاک شکرن لله، اینو فقط برای گذشته که شکر خدا به ما چه ارتباطی، یکی دیگه خورده ما میخوام شکرش رو به جا بیاریم. میگه اصلا بنده بودن یعنی همین، چون وقتی یکی دیگه خورده یعنی خدا تجلی کرده در نعمتی، جلوه خدا عالی ترین نعمته، ولو به تو نرسیده خبرش که رسیده، خبرش هم ذکر عیشه، بلکه بالاتر از ذکر عیشه. میدونیم که این ایمانی رو که ما آوردیم به خدا، پیامبر، خواندن پیامبر، نگونه رو ما دیدیم؟ نه. بینات اونها رو دیدیم؟ نه. دستورات اونها رو از نزدیک شنیدیم؟ نه. نه خودشونو دیدیم، نه شنیدیم، نه عکسشونو، هیچی چی نبود. نقل کردن برای ما، همین که نقل کردن میبینید که شدیم از محبان خواندن پیامبر. پس نقل نعمت ها هم نعمت بزرگی است. اگر پیشینیان ما این نعمت‌های الهی رو که به خاندان پیامبر ارزانی داشتن اینا رو اگه نگفته بودن، ما الان مؤمن نبودیم، ما الان محب خاندان پیامبر نبودیم، شیعه نبودیم. پس نقل نعمت است. میگه وقتی که نعمت‌های خدا رو به خاطر آوردی، چه مال خودت بود چه مال دیگران، صورت روز رو زمین شکر خدا. فهم کان راکبن، میگه اگه وقتی سوار بر، حالا قدیمیش رو بگیم، سوار بر شتر بودی، وقتی آدم سوار بر اسب و الاغ، هم سوار شدن راحته هم پیاده شدن راحته، اما شتر که اینجوری نیست. شتر هم پیاده شدنش کار راحتی نیست، هم سوار شدنش. پیاده شدنش اول او باید خودش پیاده بشه، بعد پیاده شد. برای سوار شدن اول او باید بشینه بخوابه تا اینکه بشه سوارش شد. میگه اگر رو شتر سوار بودی، داشتی جایی میرفتی، تا نام از نعمت الهی، یاد نعمت الهی در ذهنت خطور کرد، بهش رو ایست، وقتی ایستاد بخوابونش، پیاده شد، صورت رو خاک بگذار. رو زبان امروزی بگیم رو دوچرخ سواری وایست، رو موتور سواری، رو ماشین سواری، سرعت هم خیلی زیاده. منتینم یادمون باشه که گاهی میدونم کالا همچی اتفاقی نمیفته، ولی یادآوری ضرر نداره که همچی نباشه که از اینجا مثلا راه افتادیم بریم تا حالا از خونه راه افتادیم بیایم دانشکده، ده دقیقه هم فرصت داریم خودمون رو به دانشکده برسونیم، همین که راه افتادیم یکی از نعمت‌های الهی یادمون اومد، متوقف بشیم بریم صورتمون رو خاک بگذاریم، شکر خدا رو به جا بیاریم، دوباره سوار شیم. همچی سوار شدیم باز دوباره، هنوز راه اینجور نباشه که صبح می‌خوایم مثلا ساعت 8 تو دانشکده باشیم، 8 غروب هم نیاییم، آخر بریم نمیشه دیگه، پیاده شیم بریم خونه. اینجوری هم نباید باشه، یعنی موقعیت ها رو نگاه کنین. همینجور که مکرر خدمتتون عرض کردم که شما دارین مسافرت میرین، ماشین سوار هستید، از خودتون از خانوادهتون دارین میرین، جلو کنار تابلو میبینین که نوشته که امام زاده مثلا فلان، این ذریه پیامبره، این فرزند پیامبره، زیارتش کنید. میبینید که اگر ما بخوایم از اینجا تا تهران رو که قراره یه روز بریم همه امامزاده رو زیارت کنیم، میشه یه ما؟ خب زیاره نیستید بری زیارت کنید، همونجا یه کمی سرعتتون رو کم کنید، یه حمله سوره واسش بکنید، یه اظهار ارادت کنید. اگر میبینید نه همون سرعتتون هم کم کنید، این هزینه های اقتصادی داره سرعت کم کردن، یعنی یه بخشی از سوختتون از دست دادین، دوباره میخواید سرعت بگیرید، سرعتتون هم داشته باشید. ولی این تابلو رو دیدین فکر نکنید درخت دیدین، این نشانی و علامتی بود از خاندان پیامبر برای نشان دادن راه به ما. بنابراین این دیگه این حد اقل کاری میتونی، یه حمد سور هر جای تابلوی رو نسبت به نشاندنده امامزادهی داریم میبینیم یه حمد سور خوندن. نعمتهای الهی هم همینطور، یه وقتی نمیتونیم پیادشین همونجا شکر خدا رو به جا بیارین. البته وقتی پشت فرمون نشستیم یه لازمی سرتون روی جایی بگذارید که معلوم از کجا بره. و این لم یکن یقدر علی نزول شور اگه نمیتونه پیاده شه، حالا ببین چه مواردی حضرت فرموده، نمیگه فرصت نداری کار نداری، شو اونا رو مردم خودشون میدونن فرصت داری، ولی اگر یاد نعمت الهی به ذهنمون بیاد پیاده شی، میگن میبینی عجب آدم خوبی ها، تا یاد نعمت الهی کرد پیاده شه، مشهور میشی، انگوش نما میشی، همه تحویلت میگیرن. میگه اگر اینجور شد فلیه و خطه و علا قربوسه، اگر نتونستی که رو زمین بیای، این پیشان صورتت رو میتونی رو زانو خودت بگذار، اگر رو زانو نمیتونی پشت دستت بگذار، کف دست، آره پشت دست رو بیشتر سفارش شده. اول این که سرت رو زانو بگذار، اگر دیدی که نه و لم یبدر، اگر اونم نمیتونی، اگر در حضور جمع توی مجلسی نشستیم یا مثلا بر ماشین سوار شدیم و یادمون نعمت، و هر دفعه 5 ثانیه 10 ثانیه دقیقه بذاری یادمون، هر بار من سرمون بیاریم بذاریم رو زانومون یا زانومون، خب خلق خودم که نمیدونن آداب زندگی رو، که اول خیال میکنه این چی شده، دفعه دوم دفعه سوم میگه احتمالاً اختلال روانی پیدا کردی، دیگه خطرناک شد، از اینجا بعد شده دیوانه، فعلا سرشو میذاره رو زانوش، دفعه بعد ممکنه یقه ما هم بگیره، چه جوری بهونه پیدا کنیم که ازش خداحافظی کنیم؟ میگه اگر نتونستی این کار رو انجام بدی یا اگر مثلا بر شطور سوار شدی نتونستی که سرت رو روی اون برآمدگی جلو پلاس شطور نتونستی بگذاری، یا نتونستی مثلا رو فرمون بگذاری که خب نمیشه، میگه فلیاده خطه علا کفه، دستش صورتش رو روی دستش بذاره، فلیحمد الله الا ما انا علی، ذکر خدا رو بگه برای اون چیزی که خدا بهش انعام کرده، این مخالف با اون حرف قدیمی ما نیستا، اول گفتیم هر موقع یاد نعمتی رو کرد مال هر کس، حالا میگه به خاطر این نعمتی که خدا به او داد شکر رو به جا بیاره، این نعمت کدامه؟ همینقدر که از اسب پیاده شدیم داریم شکر نعمت خدا میکنیم، همینقدر که سرمون رو آوردیم پایین یکم خم کردیم سرمون رو میگیم الحمدلله، دست صورتمون رو گذاشتیم پشت دستمون کف دستمون، اینا نعمته جدید هست. خیلی خوب، اینم نکات دیگری، این روایاتی رو که نوشتم مخصوصا وقتی که می نوشتم خیلی علاقه داشتم که همین رو واسهتون بخونم، ولی نمیدونم که اینا دیگه خوندنش خیلی وقت زیاد میبره. میگه که با امام رضا صلوات الله و سلام علیه در حسن نقد در اطراف شهر داشتیم قدم میزدیم، یه مرتبه دیدیم که از ببخشید داشتیم سیر میکردیم با وسیله نقلیه یا هرچی که بود، همینجور که میرفتیم یه مرتبه دیدیم که نگه داشت این وسیله نقلیه شو مرکبش رو نگه داشت، بعد پیاده شد، فخر رساجدن رفت به سجده، فعطاله سجدش هم طولانی شد و اطاله بازم طولانی شد، تو مرا فرسه او سر از سجده برداشت و اومد سوار دابه شد، بهش گفتم که یا ابن رسول الله فدات بشم، قد اطلت از سجود، چرا که اینقدر سجده طولانی شد؟ فرمود اننی ذکرت نعمتا انعم الله بها علیه، یکی از نعمت‌های خدا به من داده بود همین لحظه بیادم اومد، احباب تو ان اشکر، خواستم شکرش رو به جا بیارم. حالا با این تعبیرها ما هم که الحمدلله حداقل مدعی هستیم مهم به خواندن پیام برسیم، اگرچه اعمالمون خیلی تصدیق نمی‌کنه، ولی بالاخره همین زبانمون هم باز با اونهاست، اینم خودش نعمتی است، همینقدر که به ظاهر به زبان به برخی از عقاید در برخی از افعال و اعمال مهم به خواندن پیامبر هستیم، باید که یک قدری تشبه به ها داشته باشیم. روایت دیگر رو نمیخونم. یکی دیگر از راه های شکر نعمت اینه که توجه کنیم بفهمیم بیابیم که ما ناتوان از شکر رو هستیم، ضعف خودمون رو دریابیم، مسکنت خودمون رو دریابیم، بگیم خدایا تو یه نعمت جدید من ندی من که شکر نمی کنم، چون همین کلمه خواهد الحمدلله، این حول میخواد، قوه میخواد، انرژی میخواد، اراده میخواد، از مجاز میخواد، تصور و تصدیق میخواد، همین رو تو باید بدی، بدونیم که از ادا و انجام شکر کمترین نعمت خدای متعال که کمتر ندارد همش بزرگه هممون ناتوان هستیم. یکی دیگه از راه های شکر نعمت الهی این است که نعمت رو از خودمون ندانیم، نعمت بدونیم مال ما نیست، نه اینکه به ذات مال ما نبود، بالعرض هم مال ما نبود، این لطف الهی بود، میتونه شامل ما نشه، حالا هم که شده باز یه بار دیگه فقط یادآوری کنم که نه چون ما استحقاق داشتیم، نه چون او لطف کرد استحقاق پیدا کردیم، نه چون استعداد داشتیم چون او لطف کرد استعداد پیدا کردیم، نه اینکه کاری انجام دادیم فعالیتی انجام دادیم روح خدا دیگه طرف ما شد به خاطر این کارامون، نمازمون رو خوب خوندیم، روزامون رو خوب گرفتیم، حج و جهادمون رو انجام دادیم، زکات و صدقاتمون رو انجام دادیم، خدا هم خواست جزا بده، نه چون خدا لطف کرده بود تو اون کارها موفق شدیم. این هم یکی. یه دو سه نکته دیگه داریم که تبدیل نعمت به نعمت، اینا حتما باید توضیح بدم. پروردگار و مقربان درگاه قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی رو به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت به حبیب و خاندان حبیب و صلوات الله علیه مجمعین نصیب و روزیمون بفرما. عمر و مال و زندگی و دنیا و آخرت و همه مراتب وجود، هر کدام از مراتب وجودمون رو چراگاه شیطان قرار نده. خودمون، ذوی الحقوق، والدین، پدر، مادر، گذشتگان، هر کسی که به نحوی بر ما حق دارد، چه خواسته چه ناخواسته، چه حق طبیعی، تکوینی، تشریعی و بیرون از اراده و اختیار ما، همه را به لطف خودت ببخش و بیاموز. به نبی و آله صلوات الله علیه و آله بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.